من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مرحوم صاحب اربه فرمود که عقد شرکت در اموال بلکه در اعیان باید باشد، ولذا صحیح نیست عقد شرکت در مواردی مثل شرکت در دویون که این رو بحث کردیم، شرکت در منافع، شرکت در اعمال، شرکت وجوه، شرکت مفاوضه. شرکت المنافع با شرکت الاعمال فرقش به اینه که در شرکت المنافع منافع العین مشترک میشه. من یک خانه دارم، شما یک خانه، میگیم تشریک میگیم اگر رو در منافع این دو خانه، این میشه شرکت المنافع. بعد حالا مثلا دو تا هتل هست، من یک هتل دارم، شما یک هتل، بالاخره گاهی زائر تو هتل شما بیشتره، گاهی تو هتل ما بیشتره، میخوایم یه جوری باشیم که هم حالت بیمه مانند که آخرش بالاخره
هیچ کی ضرر
نکنه، تشریح میکنیم در منافع این دو هتل. آخر سر هرچی پس انداز داشتیم مشترک میشه بین ما دو نفر. شرکت الاعمال راجع به اعمال دو نفر هست که در واقع شبیه اجارت الاعمال. دو تا مثلا منبری دو تا پرس کنه، حالا هنرمند میگن کار میکنیم آخر سر هرچی هست تقسیم به دو میکنیم، به این میگن شرکت الاعمال. شرکت الوجوه اینه که دو نفر آدم موجه بی پول بعد اعتبار اجتماعی دارن، اینا با هم قرارداد میبندن که به ذمه برن خرید بکنن، به این میگن شرکت الوجوه.
جا تو شرکت الاموال
شرکت الوجوه. پس چی شد؟ ما شرکت الاعیان داشتیم که شیعه قبول داره، شرکت الدیون شیعه قبول نداشت، شرکت المنافع که من یک هتل دارم شما یک هتل، نگران میخواییم نشیم از کسادی کار، میگیم آقا بیا تشریک کنیم در منافع این هتل ها، آخر سال هرچی پس انداز کردیم از سود این هتل ها نصف نصف تقسیم کنیم، به میگن شرکت المنافع. شرکت الاعمال اینه که دو نفر کار میکنن، میگن آخر سال هرچی اجرت کار گرفتیم تقسیم بکنیم به دو بین خودمون. شرکت الوجوه اینه که دو تا آدم موجه بی پول میگن بیایم با هم یک شرکت سهامی وجهاء فگر میگن میاییم سرمایه که نداریم ولی میاییم به ذمه خرید میکنیم، بعد میفروشیم آخر سر هر فروختیم بدهیامونو میدیم دیگه، بدهیامونو که به اون شرکت مثلا به اون کارخونه بدهکار شدیم میدیم، سودی که برام میمونه بین خودمون تقسیم میکنیم.
شرکت تو چی شد درمی رو؟ شرکت تو زمینه شد، شرکت تو وجود نشد.
آه
شرکت تو وجود
حالا عرض میکنم راه تصحیحش رو بیان میکنیم. اگر حالا الان بگم این رو، اگر اینها قرارداد ببندن که ما هر کدام خرید بکنیم به نیت دو نفر، این دیگه سود علی القاعده میشه دیگه. آقا شما وجیه بلا مال هستی، منم وجیه بلا مال، مثلا گاهی هم میشه تلفیقا، یکی وجیه بلا مال، یکی زومال بلا وجاهت، اینم میشه. اون وقت اگر میخواید درست بشه این شرکت الوجوه، به هر دیگه وکالت باید بدن که تو میری خرید کنی از این کارخونه به نیت ما دو نفر خرید کنی، هم به نصفش برای خودت بشه نصفش برای ما، منم که میرم خرید میکنم همینطور، این درست میشه. اما اونی که نادرسته اینه که نه، اون وجیه که میره خرید میکنه به ذمه خودش خرید میکنه و برای خودش خرید میکنه، اینم برای خودش خرید میکنه. حالا اینا چرا با هم شریک میشن؟ حالا غرض از این شرکت چیه؟ خود این هم یه مسئله دیگه باید تحلیل کرد که غرض چیه. میخوان اعتبار بیشتری پیدا کنن از این که تعاضد و تعاون با هم دارن، خود این اعتبار اجتماعی حرفشون رو بالا میبرن و ریسک رو هم توضیح میکنن که اگر یه موقع زیان کردیم خب بالاخره دو تایم پشت هم هست.
البته اگر فقط یه نفرشو میخره، ریسکش که فقط برای اون صاحب مثلا شرکت، صاحب چیزی که خریده،
نه دیگه آخرش آخرش سود و زیان مشترک میشن دیگه. بالاخره
فقط تو وجاهت
بالاخره ریسکش کمتر از اینه که یکی برای خودش این کارو بکنه، ممکنه او زیان کنه دوستش سود کنه. ولی اگر شرکت باشه سود دوستش رو نصفش رو این میگیره، ضررش جبران میشه دیگه. شرکت المفاوضه اینه که دو نفر شریک میشن، هر چی سود و زیان باشه، اگه آخر سر باقی هم آوردی کهش نصف اون زیانش رو دیگری متحمل میشه، به این میگن شرکت المفاوضه. خب غیر از شرکت الاعیان بقیه شرکت ها از نظر فقه امامی باطله، مگر یک توجیه فقهی براش درست کنیم، مثل این که در شرکت الوجود توجیه فقهی درست کردیم که هر کدام وکیل میشن از دیگری، چیزی که میخرن مثلا از کارخونه یخچال سادگین خرید میکنه به نیت خودش و نفیقش، اون دیگری هم که میره از کارخونه کولر سازی خرید میکنه اونم به نیت خودش و رفیقش، اون دیگه علال قاعده درست میشه. خب حالا برگردیم به اون شرکت المنافع و شرکت الاعمال که گفتن در فقه امامی صحیح نیست. خب راه تصحیحش اینه که از طریق تملیک منفعت به یک دیگر بشه، مثلا همون هتل ها، این دو نفر صاحب هتل اول به صاحب هتل دوم میگه نصف منافع این هتل من ملک شما در مقابل نصف منافع هتل شما که ملک من است، یعنی در واقع من اجاره میدهم به شما نصف این هتل خودم را، اجرتش نصف منافع هتل شما. خب نه اینکه اجرت ها را نصفشو به تو تامین کنم، بلکه اون اجرت ها موجود نیست و تملیک معدوم. در شرکت الاعمال خب اونجا باید بگه نصف منفعت مثلا خیاطت خودم را به تو تملیک کنم، در اجرت من نسبت به این نصف منفعت خیاطت که به تو تملیک کردم، نصف منفعت سباقت و نقاشی کردن شما باشه. این راه تصحیحشه. ما
زمانش باید
نه بله در وقتی برگرده به اجاره باید زمان معین بشه، یک ساله دو ساله هرچی، منتها این نیاز داره به تحلیل بحث اجاره در رابطه با اجاره منفعت. تحلیل فقها و تحلیل حقوقدانا فرق داره. تحلیل فقها حالا عمدتا اینه که میگن شما که اجاره میدید این هتل را، که حالا بنا شد نصف این هتل رو اجاره بدید به اون صاحب هتل دوم که بخواد شرکت و منافع درست بشه دیگه، فقه امامیه میگه شما منفعت این هتل را، یعنی قابلیت السکنا را که الان موجود است به وجود این هتل تملیک میکنید به اون شخص، فقه امامیه اینو میگه. اما فقه غربی اینو نمیگه، فقه وضعی اینو نمیگه. در الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید سنبوری جلد 6 صفحه 3 میگه عقد الاجاره عقد یلتزم الموجر به محتوا تمکین المستأجر من الانتفاع به شیء مدت معینه به اجر معلوم. اصلا میگه اجاره تملیک منفعت نیست، اجاره تعهده، مالک متعهد میشه در اختیار بگذاره این عین را در اختیار مستأجر بگذاره تا او انتفاع ببره از این این در زمان معین با عزت معینه. اینجوری معنا میکنه
تو اونا این تعهد
که
میگن در آثار همون
حالا
حالا
عرض میکنم عرض میکنم راجع به اجارت الاعمال که در شرکت الاعمال مطرح میکنیم که برای تصحیح شرکت الاعمال گفتیم این آقای خیاط میخواد شریک بشه با اون نقاش، بگه نصف منفعت خیاطتم رو به تو تمرین کنم در مقابل اینکه شما نصف منفعت سباقت رو تو برکنی کنه، اون وقت بعد آخر سال میگن تو چقدر امسال درآمد داشتی؟ میگه 200 میلیون. تو چقدر درآمد داشتی؟ بازار کساد بود 100 میلیون. میگن خب وقت میگذاریم 150 میشه مال من 150 مال تو. خب این میشه شرکت اعمال که بازگشتش به اجارت الاعمال باید بشه تا صحیح بشه. ولی اگر بخواد بگه اجرتی که هنوز موجود نیست تملیک تو بکنم که معنا نداره، که اجرت آخر سال به دست میاد. الان شما اول قرارداد شرکت چیزی چیزی که نیست تملیک میخوای بکنی. و اجارت الاعمال فقه امامیه دو تصویر درش داره، فقه وضعی، فقه وضعی یعنی فقه حقوق، علم حقوق در حالا حقوق ایران تابع فقه سنتی است، ولی فقه حقوق دنیا و کتاب‌های حقوق که می‌نویسن که تحت تأثیر قانون‌های دنیاست، اونا یک تصویر سومی ارائه دادن برای اجارت و رعمال. من سه تصویر رو بگم. تصویری که فقه امامی ترسیم میکنه برای اجارت الاعمال دو جوره، که همزمان میگه هر دو ممکنه. به کتب فقهی اجاره در بحث اجاره نگاه کنیم. یک این که اجیر قابلیتش رو تملیک کنه، قابلیتش رو برای خیاطت به اون مستأجر، و قابلیت این اجیر که خیاطه برای خیاطت موجود است بالقوه به وجود خود این خیاط، در واقع میشه تملیک منفعت خارجیه. یک تصویر شبیه این که شما در زمانه قدیم فرض میشد که عبدی رو مولاش اجیر میکرد به دیگران، میگفت اجیر کلمی عبد رو برای دیگران، یعنی منفعت این عبد شد ملک شما یک سال. نه اینکه ذمه عبد مشغول است به این عمل ها. بلا تشبیه شبیه این که ماشین شما اجاره میدید، اون ماشین که بدهکار نمیشه که، منفعت ماشین که رکوبه تملیک میشه.
منفعت تا یک سال الان
قابلیت، منفعت یعنی قابلیت، قابلیت یعنی. ولذا اگر کسی الان بزنه یک عیبی در این ماشین شما ایجاد کنه که این ماشین تا یک سال قابل استفاده نباشه، ضامن منفعت یک ساله است.
یعنی کسی تصادف کنه مثلا یه هفته طول میگشه ماشین.
ببین اون چون روایت میگه عرش، روایت گفته عرش معیب و صحیح. من الان فرض کنید یک شخصی عیب ایجاد نمی کنه، فرض کنید که ما استیلا پیدا میکنه بر این ماشین شما، یک سال بعدم تحویل میده، یک سال این منفعت این ماشین رو باید به شما بده. چون آقا ماشین تو پارکینگ بود، من غاصب که استفاده نکردم از این ماشین تو، باشه این منافع غیر مستوفات اینو تو ضامنی چون تو سبب تفویت آن بودی، اینا همه قبول دارم. قسم دوم از اجارت الاعمال تملیک عمل است در ذمه مستأجر. میگه من بدهکار میکنم خودم رو به عمل خیانت، لکه علیه ان اخی تصوبه به کذا. این میشه تملیک عمل در ذمه. این دو قسم گفتن و ثمرات هم بار کردن که ثمراتش هم به جمله اشاره میکنن. اما اونی که فقه وضعی میگه او اصلا شبیه همین نیست که در کتاب و اجاره مطرح کردن که اصلا بگیم اجیر تملیک نمیکنه نه منفعت خارجیه رو به مستأجر و نه عمل فی الذمه رو، بلکه صرفا یک تعهدی است از اجیر به عمل. خب حالا را میرسیم در کتاب الاجاره جلد 2 صفحه 169، همین بر اساس همین فقه وضعی که پسندیدن میگن بل المناسب جعله حق الزام العامل به اداء العمل و ان شئت عبرت به ملک التزامه بالعمل و هازا یعنی ان نوع الالقه الوضعیه المجعوله فی باب الاجاره علی الاعمال ليس كالالقه المجعوله فی باب الاعیان و اجارتها فليس هو من نوع الحقوق العینیه بل الحقوق الشخصیه به حسب مصطلحات الفقه الوضعی الحدیث. یعنی طبق این تفسیر ما اجارت الاعمال موجب حق عینی نمیشه، یعنی حق پیدا نمی کنی شما بر عین منفعت، بر جسم این اجیر، بلکه شما حق بر این اجیر پیدا میکنی، بر شخص این اجیر پیدا میکنی به عنوان اینکه متعهد است به تو، مثل این شرط کردی. اگر شما شرط بکنید در ضمن عقد لازم یک عملی را بر اون مشروط علیه، خب مالک منفعت او که نیستید، مالک تعهد او هستید، یعنی در حقیقت حق بر شخص او پیدا میکنید که به تعهدش وفا کنند.
چرا میگین مالک تعهدش را متعهده؟ چرا میگین مالک تعهده؟
حالا سلطنت دارید بر تعهد او. حالا
شرط کنیم اون قسمت دوم اجاره نمیشه.
حالا از نه از نظر فقه امامیه اون قسم دوم اجاره هم مالک میشید شما در ذمه اجیر عمل خیاطت را. اینا فهم میذارن میگن اگر در شرط مالک عمل نیست مشروط الله، حتی خود آیه صدر که میگه مالک شرط است نه مالک عمل، یعنی مالک التزام اوست. این توضیح بدم، اگر مشروط الله عمل نکنی بشن آقا من از این خونه رو میخرم، حالا ببین شما خیاط خوبی هستی، ما خلاصه این عباب و قباب و نمیدونم اینا ملتزم باش برامون تا یک سال بدوزیم مثلا، حالا قراری هم نیست، حالا مهم من نیست قراری هم باشه معلوم نیست اشکال داشته باشه نشه، آقا خونه رازیش خریدیم عمل نمی کن. یا خونه بهش فروختیم این مشتری این دوره عمل نمی کنه. هیچ تخلف کرده از شد، خب مصلحت هم نیست که من خونه رو فسخ کنم، که خونه گیمون شده خونه رو من حالا یا هر چی بالاخره به مصلحت من نیست خونه رو فسخ کنم. الان که دیگه الزام گذشت دیگه بعد از یک سال چی بگو بگم من دیگه یک سال بنا بود این کار رو بکنه نکرد. اگر اجیر بود گفتم تو منفعت خیاطت من رو تلف کردی ضامن، اما شرط مشهور چی میگن؟ میگن تو حق فسخ داری، مصلحتت نیست فسخ بکنی، فسخ نکن. به ما آی صد میگه من یه راه اندازه راه میدم، شما مشروط الله مشروط الله مالک خیاطت در ذمه اون نیستی، مالک اون قابلیت منفعت خیاطت در جسم اون هم نیستی، یعنی هیچ کدوم از این دو قسم نیست، بلکه شرط کرده بودی خیاطت رو بر این وایه یا بر این مشتری، ولیکن مالک التزام رو هستی، قیمت التزام رو عرف با قیمت اون ملتزمون به مرتبط میکنه. یعنی ملتزمون به که خیاطت اگه تو بازار ارزشش مثلا 2 میلیونه، این التزام هم التزام به خیاطت 2 میلیونی با التزام به دادنی بستنی نمیدونم قیفی یکی نیست که، قیمت اون التزام هم میشه 2 میلیون، ولذا عملا باید 2 میلیون از اون مشروط رو علی میتونی بگیری، او اگه گرفتی باید به شما بده.
یعنی ما ایش تلف کردیم
التزام او التزام ملک شما بود،
تلف کردی التزام رو
اگر قیمتی
فضیح کردی
قیمت التزام
معلومه بینید
که اون آقا فرصت
قیمت صوفیه حالا اجازه بدید پس ببینید طبق حق وضعی اینا لطف کنید گوش بدید آره
شما سوال کنید شرط میشه
اجازه بدید اجازه من
شرط کرد امکانش هست شرط رو کاری کنید که بشه قسم 2 اجاره
میشه شرط و نتیجه
مثلا
شرط و نتیجه رو آقای مشروع نمیدونن مگر اینکه یه عقد مستقلی که فی ذات مستقله اونا شرط و نتیجه در ضمن مثلا اون عقد شما بگید من این خانه رو به شما میفروشم به شرط اینکه شما اجیر من باشی، به شرطی که شما اجیر من باشی اون میشه اجاره رو شرط کنید در ضمن بگید، اما همینجوری به شرط اینکه شما خیاطت کنی نه این اینو تعهد محض. از نظر فقه وضعی فرق بین این سه نوع که دو نوعش اجاره است در فقه امامیه یه نوعش هم شرط است در فقه امامیه، از نظر فقه وضعی فرق بین اینو نمیذارن، همه رو یک نوع تعهد میدونن، منتها آثاری که برای تعهد بار میکنن مردم و در فقه وضعی غیر از آثاری که در فقه ما بار میکنن، این فرق نمیذارن در فقه وضعی که شرط کردی عمل نکردی یا اجیر شدی و عمل نکردی، اجیر هم شدی عمل نکردی، اجیر شدی به نوع تملیک منفعت خارجی خیاطت یا به نوع تملیک عمل خیاطت در ذمه، حالا اینم داشته باشید ببینیم. راجع به اون دو قسمه که در فقه امامیه گفتن نگاه کنید تو کلمات هست الاجیر و الاقسمه در کتاب الاجاره، قبلش نکته بگم، آیا هر دو قسم اون اجاره در این شرکت الاعمال پیاده شدنی است؟ یعنی ما مثلا من خیاط، شما نقاش، بگم من نصف قابلیت خیاطتم را به شما تملیک میکنم در مقابل که شما تملیک میکنم نصف قابلیت نقاشی کنم که میشه قسمت، یا بگم من تملیک میکنم به شما نصف عمل خیاطت. خب این معنا نداره، چون عمل خیاطت که معلوم است، من میگم تو بازار هرچی من خیاطت بکنم درآمدم نصف، شما هرچی نقاشی بکنی درآمدت نصف، معلومه چقدر ما خیاطت بکنیم، شما معلومه چقدر نقاشی بکنیم. یه وقت قابلیت خودم رو برای خیاطت، شما قابلیتتون برای نقاشی تملیک هم میکنیم، خب قابلیت ما مشخص، حالا دیگران از قابلیت ما استفاده نمی کنن، مشکل دیگران ما مشکل نداریم. اما یه وقتی نه، بدهکار میخوام بکنم خودم را به نصف عمل خیاطت. عمل خیاطت کدام؟ باید بگی اون عمل خیاطتی که دیگران از من تقاضا میکنن و من قبول میکنم. خب که اینجور قراری میشه دیگه، قراری میشه دیگه،
چرا اجازه شراکت اصلا مبنی بر قرار
نیست. نه، شراکت مبنی بر قرار نیست.
میگم
بریم ما یه سودی، نه ولی شرکت باطل میشه اگر قراری بشه، اینطور نیست، مشکل پیدا میشه. حالا اجازه بفرمایید، یه مقدار اجازه بفرمایید من صحبتم بکنم. حالا ما اول اون ثمرات بین اون دو نوع اجاره رو در فقه بگیم، بعد ثمرات بین اون اجاره در فقه با اجاره در حقوق، علم حقوق رو بگیم، ببین اصلا این ثمرات چجوره، چون این بحث به این شکل جایی نشده و در بحث شرکت هم مؤثر این شرکت های نمیدونم آنه اسمشو میذارن شرکت های تضامنی چیز، خیلی از این شرکت ها اینجوره، پیمانکاری اینا این نوع، یعنی سرمایه خاصی ندارن، یه عده جمع میشن دوره هم کار میکنن و آخرش درآمدها رو تقسیم میکنن. ولی این بحث مناسبی هست. ثمراتی که ذکر میشه برای اون دو قسم اجاره در فقه، اون اول بگم، یه توضیح مختصری اول بدم در کیفیت انشاء این دو نوع اجاره. یه وقت طرف میگه آجرتو که نفسی لخیاطت صوبک، آجرتو که نفس، گفته میشه که این از قسم اول. یه وقت میگه لکه علیه نخیط صوبک به کذا، این ظاهرش این قسم دوم، اینجور ادعا میشه. وقت ثمرات این دو قسم مطرح میشه. ثمره اول، اگر تملیک منفعت خارجیه باشه، تبرع غیر کافی نیست، ولی اگر تملیک عمل فذمه باشه و شرط مباشرت نشده باشه، تبرع غیر صحیح. چرا؟ میگن چون در قسم اول که دین نیست، شما قابلیت خودت رو تمنی کردی، شرط مباشرت نشده، میشه اون متعلق اجاره قابلیت مباشریه یا تسبیبیه خیاطت، که به اون شاگردت بگی این عبا رو بدوز.
قابلیت شاگرد قابلیت
نه نه، شما قابلیت داری که قابلیت تسبیبیه داری دیگه، بخیر شما مدیریت کردی، قابلیت با مدیریت میشه. خوبه، اگه شرط مباشرت شده باشه، نمیدیم ها، شرط مباشرت نشده باشه، در قسم اول تسبیب باید بکنه اون خیاط شاگردش رو یا دیگری رو که این رو این عبا را این قبا را برای فلانی بدوزه. اما اگر شاگرده همینجوری یه روز جمعه مثلا بیاد در مغازه رو باز کنه بی خبر از قصه این لباس رو بدوزه. اتفاقا اون خیاط اون رو برای چی جمعه اومده اینجا؟ من نگفتم بیاد، برای چی اومده؟ خب اگر قسم اول باشه خب عمل نشده به اجاره و موضوع اجاره منتفی شده. حالا اگر لباس خاصی نباشه موضوع باقیه، ولی نمیتونه این خیاط این لباس دوخته شده رو تحویل اون شخص که مستأجر هست بده، چون عمل مباشری خیاطت نیست، عمل تسویه خیاطت هم نیست. باید یک اگر خصوص این پارچه مورد اجاره نباشه باید یک لباس یک قبای دیگه‌ای بدوزه تا بتونه این اجرت رو بگیره، ولی اون مستأجر میگه پولو برگرد، همین پارچه رو میگیره، پارچه مال خودشه دیگه، میگیره میگه نمیخوام بده به من، میگه اجرت خیاطت هم چی میشه؟ میگه تو کاری نکردی، نه به مباشره نه به تسویه. اما اگر قسم دوم باشه خیاط میگه خب من بدهکار بودم به خیاطت، این شاگرد من از طرف من آمد خیاطت کرد، تبرع کرد، اداء دین من کرد، مثل اینکه شما بدهکارید به زید یه میلیون، من بیام یه میلیون شما رو بدونی که اصلا به شما هم بگم برم پرداخت کنم، بگم بیا فلان یه میلیون به تو بدهکاری، یه میلیون بابت بدهی فلان سیلو و غلاص، باید اینو موجزیه دیگه. پس این یک ثمره که ذکر شده. الان نگاه کنید شما منهاج و صالحین با حاشیه آی صدر جلد دو صفحه 135 تعلیقه 74 میگه که انکان مورد الاجاره العمل الخارجی به نحو یشمل التسویه فلا معنی للتبرع فی و تبطل الاجاره و عدم صدور ذلک العمل الخارجی من الاجیر.
تبطل یعنی چون موضوعش از بین میره؟
موضوع از بین میره.
حالا عمل شاگرد چرا محترم نیست؟ شاگرد متولد استادش بوده، متولد به این.
مگر شما مستأجر شما که قبا دادی به او گفتی که بدوز؟
باشه، ولی من تبرع کردم برای استادم، نه تو.
آه شما میبینی ما مجلس روزه گرفتیم خونمون منبری نیومده، شام زنگ میزنی تو و میگی یا الله میری منبر، بعد زنگ میزنی به من آقا منبرم خوب بود، میگم الحمدلله خیلی بهتر از اونی که دعوت کرده بودیم، دفعه دیگه خودت بیا. میگه خب فرمایشی ندارید؟ میگم نه عرضی ندارم. مطمئنی که فرمایشی ندارید؟ نه
همین چه که همین یعنی
که
توقع
داره دیگه،
یعنی عرفان توقع
نه
توقع
که شما یه ماه به یکی شهریه بدی ماه دوم توقع داره، این فلی نمیشه
که نه آجا اون که اجازه دادیم بره والا این دیگه
نه من نبودم
اصلا
زنها نشستن اون خبر ندارن. بله اگر من بگم بفرمایید که اون میشه
همین که عمل من که انجام داده خودش چیز داره،
ایشون واقعا هم قصد خدمت داشت من تا دلش میخواست پولم بگیره، میگم خیلی ممنون ولی از پول خبری نیست، من که نگفتم بیا.
آقا میشه تبرع حیثی باشه؟ من سوالم
اینه اصلا وقتی من نگفتم آقا من مستأجر که صاحب این پارچه قبایی هستم نگفتم به این شاگرد که بدوز، شما فقهتون فقه ترحمیه، یه فقهی ها رو خودت الفقه خود ترحم فقه مضاف هم میشه فقه ترحم
خیلی
فقه خشونه
بله دلیل
به واسه شاگردش
هم دیگه
خیاط
دیگه
باشه اشتباهی بده تصمیم اینجاست. حالا سید یزدی به طور مطلق گفته از استعجر لخیاطه ثوب معین لا بقید المباشره فخاطه او شخص آخر تبرعا انه استحق الاجره المسمى. خب قلوه بشقا جلد 4 صفحه 453. خب این باید هم بشه برای فرض دوم تبرع در اداء دین. ولذا آقای خویی در ذیل همین مسئله تعلیل که میکنه میگه چون دینه، این عمل دینه بر عهده اجیر، غیر اداء دین کرده تبرع. این یعنی معلوم میشه نظر آقای خویی هم با نظر آقای صدر یکیه، منتظر آقای صدر واضح بیان کرده.
ظاهر این که قابلیت هم رو تمریک میکنن نیست که قابلیت خودم نه قابلیت تصویری،
نه اتفاقا اتفاقا شما وقتی
میبرید
اینا قرینه میخواد. وقتی هم بیاره خیاطی که چند تا شاگرد زیر دستش کار میکنن که شرط نمیکنه خودش کار کنه،
او قرینه داره.
او قرینه است،
قرینه است برای که من که
نقلن هم قرینه داره. آقا معمولا خیاط ها سر اینا خودشون اصلا
خودشون
برش میزنن
برش میدن که قرینه داره، شاگردان قرینه دارن.
وقتی من
یه خیاط اینجا قرینه داره ولی قرینه
نباشه. یه آقایی بود فامیلش یادم رفته، ما عوامی ما خیاطی میدادم که برای امام و اینا قوام میدون معروف بود. آیا کی بود دمه؟ نه عرب پور بعد الان که دیگه فوت کرد خودش نیست، شاگردان شد پسرش هم شد بعد اینا شاگرداش خودشون شدن خیلی. خب اصلا همه کاری که خودشون نمی کردن دیگه شاگردان ما و این دیگه هم بوده
خب اونا متعارف
و همین هم ببینید الانم یه سری موارد همینه. الان تو خود عبادات استیجاری نماز میری میگیری برای زایشی که خودت بخون، روزه میگیری زور نداره خودت میری به خانمت به دخترت به پسرت میگی که بیاید کمک کنید بابا سخت یه ما روزه استیجاری با این پولایی که میدن آدم سخت بشه بیاید با هم روزه بگیریم. پنج نفری رو یه شیش روز میتونید کل یه ماه روزه بگیرید، چون شرط مباشرت نمیشه. اگر شک بکنیم قدر متعقن قید مباشرته. حالا چرا شما میرید سراغ حواشی بس؟
خلاف ظاهر آقا هن عقیق خلاف ظاهر بگید، من فقط فعل و خیاطه
آقا یه سری موارد اهم از مباشرت و تصویب دیگه.
اگه بگی لکه علی اخیر ظاهرش میگه اخیر دیگه، نه که لکه علی الخیافه.
خب این سبره
هم تصویب هم نیست آقا، هر تبره هر تبره من این تصویبه
نه تصویب نیست دیگه. در قسم اول قسم دوم قسم دوم دینه، نه قسم دوم عمل خیاطت دینه. عمل خیاطت که دینه متبرعه میاد اداء دین شما میکنه، از طرف شما خیاطت میکنه نه اینکه از طرف خودش. اگر در همون فرد در همون مورد دوم اجاره اون شخص اون شاگرد بیاد برای خودش کار کنه بگه من از طرف خودم میخوام خیاطت کنم نه به عنوان اداء دین این استادم، اونو نمیگیم. اون که تبرعی تبرع در اداء دین استاد اون خیاط است اونو میگیم. در قسم دوم اون فرمودن که مجزی است ولی در قسم اول مجزی نیست. این میشه سبب اول. سبب دوم عنوان کنم ان شاء الله بحثش بمونه برام هفته آینده. سبب دوم اینه که اگر قسم اول باشه، خب گوش به الان تموم میشه. قسم اول شما یه مستعجل بگی آقا نمیخوام دیگه ولش کن پارچه رو بده پولم حلاله، ولی از ذمه نمیشه اون اجیر. چرا؟ اینکه ملک شماست، منفعت اون منفعت خیاط اون ملک شماست. قسم دو اعراض اولا اعراض از ملک مخرج از ملک نیست، برفرض مخرج باشه قابل رجوعه. شما یه تلویزیونت امدار کنه شده میذاری دم در ادای پولدار رو در میاری، بعد نیم ساعت بعد پشیمون میشی، خانومت میگه که از این کارا چیه میکنی ادای لاژه رو در میاری، برو برداریم یه تلویزیون بیار، تا میری در رو باز کنی میبینی یکی دیگه اومده دست گذاشته میخواد ببره، میگه کجا میبری؟ من پشیمون شد. میگه اعراض کردی؟ اعراض مخرجی از میل که ما با هم رسیدیم، من و تو با هم چه فرقی میکنیم؟ میگه فرق ما اینه که من مالک اینم، برفض اعراض مخرج از میل باشی که اونم دلیل نداره، دلیل نداره، قابل رجوع قبل از تملک غیر، بلکه به قول آقای خویی بعد از تملک غیرم تا تصرف مغیری انجام نده، مثل تیراهنی که رفته خونش کار گذاشته نباشه، تلویزیون رو ورداشته گذاشته تو گذاشته مثلا تو فرغون داره میبره، میگم آقا ببخشید من پشیمون شدم. نه بی خود پشیمون شد، فقلا قبول نمی کنم. میگم تلویزیون مال خودشه، پشیمون شد پسش بده دیگه. بله اگر بره تلویزیون رو تعمیر کنه و فلان و یا تیراهن گذاشتم در اعراض کردی بره ساختمون بذار بگی من پشیمون شدم، اون فایده نداره به قول آقای خویی.
چون یه کلی فرغون آوردن و دارن میکشن
اون دست بیشتر. این هم همون فقه طرف میشه. اما قسم دوم، قسم دوم شمای مستأجر که بگی آقا ابرا کردم ذمه تو، تا اینو بگی قبولم نکنه طرف دیگه فال کار از کار میزنه. اما خیلی از موارد طرف بدهکار شما سوام میگه که بخشیدم، میگه نمیخوام ببخشی، خب ببخشی خمس به گردن من میاد، نمیگه من بخشیدم، من بخشیدم، یعنی حتی قبول اون مدیونم شرط نیست. تا چه برسه؟ به این که من بعد از اینکه بخشیدم حالا پشیمون شدم، پشیمون شدم یه لحظه گفتم بخشیدم تو خونه، اصلا خونه خودمون جلو شما نگفتم، شما بده کار من جلو شما نگفتم، تو خونم گفتن فلانی بچه دار شده خلاص خرجش رفته بالا، گفتم اون بدهی که به ما داره بخشیدم. صبح که بلند شدم دیگه اون عواطف فروکش کرده دیگه، میگم زنگ میزنم، نه نه دیگه نه زنگ میزنم میگم آقا پولو بیار، خانواده میگه که خانواده خب فامیل با اونا، میگه به اونا خبر میده که فلانی بخشب گفت ابرا کردم، میگه چون خانواده گفت دیشب ابرا کردی، نمیتونم بگم بی خود من پشیمون شدم، به شما که چیزی نگفته بودم الانم که دارم میگم پشیمون، نه همین که گفتی ابرت و ذمتت ذمت فلان، ولو تنها گفتی، حالا کسی هم شنید یا نشنید خودت بین کف و بین الله میدونی که ابرا کردی ذمه او را، به لفظ گفتی نه که تو دلت، به لفظ گفتی ولو هیچ کی نشنید دیگه قابل رجوع نیست. پس اینم ثمره دوم اجاره است،
اجاره،
آره دیگه، آره دیگه، گفتن اجاره دوم تملیک عمل است در ذمه اجیر، یعنی اجیر در ذمه‌اش بدهکار میشه به این تیاتر، اینم ثمره دوم. اصل ثمرات رو بشنویم حالا بعد ببینیم اصلا این تقسیم بندی ها چقدر عرفیه و اگر این دوتا قسم عرفی هست یا نیست آیا فرقی میکنه با اون قسم سوم که تحلیل میکنن یا حتی تحلیل هم نکنن، واقعیت در شرط همینه، التزام و تعهدی بیش نیست، آیا اینا با هم فرق میکنه یا نه، اینا رو دنبال کنیم تا بعد بحث شرکت الاعمال روشن بشه و بعدش برسیم سراغ بحث عقد شرکت و این که عقد شرکت جایز است یا لازم است. این سر بحثی است که انشاءالله در آینده دنبال میکنیم. الحمدلله رب العالمین.